أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. توفیقی است به الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت رسائل عالمین خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه اسراء را مطرح میکنیم. آیه این که دیروز تمام گفتار اختصاص به اون یافت، آیه 53 بود و الان هم آیه 54 و آیات بعد از آن که در این نوبت تقدیم خواهد شد. خواندیم که به قول عبادی، بگو پیامبر به بندگان من که هنگامی که سخن میگویند یقول التی هی احسن، سخن به گفتار اونها بر معیار و منوال احسن باشد، احسن بگویند. زیرا که شیطان تصمیم دارد و چنین است که میان آنها رو ایجاد فساد می کند، تباهی و تحریک ایجاد می کند و شیطان دشمنی است آشکار برای انسان ها. توضیح کامل دادیم، رخصت بفرمایید که بر نگردم و دیگه تکرار نکنیم. و در مجموع اشاره شد که آداب سخن گفتن مسلمانان در این آیه نهفته است که باید قول طیب و قول احسن باشد. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اگر دو چیز رو به عنوان چکیده و اساره حقیقت ایمان و نشانه مؤمنان و عباد الرحمن بدانیم، یکی قول طیب است و دیگری عمل صالح. به تعبیر آیه شریف بسیار روشن و دقیق با تعاریفی که این دو ترکیب در قرآن دارد و در جای خود مطرح است. اما اینکه سخن احسن باشد فراتر از حسن بودن، اشاره کردیم که مبتنی بر سه نکته است: یه حسن محتوایی، سخنی که در اون لغو نیست، بیهوده نیست، سخنی که در اون قباحت نیست، یعنی دروغ نیست، کذب نیست، انحراف نیست و مسائل دیگر. دو، این که حسن و احسنیت به لحاظ قالب و انتخاب واژگان و امکاناتی باشد که خداوند در اختیار انسان قرار داده است. با آدمی میتواند بهترین، نافذترین، جذابترین، موثرترین، مفیدترین قالبها رو برای انتقال پیام و کلام خودش انتخاب کند. و سوم هم شیوه تأدیه و ادا، اون آهنگ بیان و سخن که گفته می شود. به حق حضرت پروردگار نمونه عالی این سخن گفتن رو در کلام خودش ارائه داده است که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها. سوره مبارکه زمر دیگه اینجا قوا می کند حضرت حق در آیه 21 که خداوند احسن الحدیث رو فرستاد، از همون احسن بودن به لحاظ محتوا، به لحاظ قالب و به لحاظ آهنگ ادا که چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظار کردن، سخن خدا شنیدن و شیبه ادا و تهدیه ای که اختزاء قرآن است و از زبان پیامبر و اولیاء خدا هم همان گونه شنیده می شد کلام الهی. شأن مؤمن این است که جز این نباشد. شأن کسی که میخواهد عبادی باشد و عبد خداوند باشد این است که محتوا، قالب و شیوه بیان و تأدیه رو بر منوال و مدار حسن بر میگذیند و به مرتبه نصاب برتر و احسن میرساند. دیگه این تمام عرایض رو خلاصه در همین کردیم و در پایان هم گفت که بدانید شیطان ینزغ بینهم. اشاره شد نزغ به معنای ورود برای فساد است در یه امری و چیزی و به معنای تحریک آنی زدتن و سریعن. و توضیح دادم واژه رو خدمت دوستان. در سوره مبارکه مائده آیه 90 که انما الخمر و المیسر و العظام و الانصاب رجس من عمل شیطان رو خداوند مطرح میکند و حرمت قطعی شراب و قمار، در این آیه میاد به دنبال اون انما یرید و شیطان و ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء. شک نکنید که تمام همت شیطان این است که ایجاد کند و واقع کند بین شما عداوت و بغض را. حالا این عداوت و بغض ممکنه طبق این آیه سوره مبارکه فل خمر و المیسر از مسیر شراب و قمار باشد که دو عامل اصلی منازعات و عرض به خدمتون جرائم و وبزه ها در جامعه است. ممکنه نه از طریق قول و سخن و گفتار باشد. شیطان ان شیطان ینزغ بینهم، بدانید که شیطان بین مسلمانان، بین مردم و بین بندگان خدا از طریق زبان میاد، گفتار، کلمات و چه قوقایی به پا میکند و چه منازعات و اختلافاتی که آغاز اون از یه جمله است، از یه کلمه است و به دنبال اون پایان اون معلوم نیست به کجا منجر میشود. و در این حال ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا که توضیح دادیم دشمنی شیطان نسبت به انسان آشکار و مبرهن است، ولو اینکه ممکنه روش‌های دشمنی خودش رو پنهانی برای انسان و غیر مبین ارائه کند. با توجه به اون چه در این آیه گفته شد فرمود ربکم اعلم بکم، آیه بعدی رو شروع بحث امروز، پروردگار شما آگاه است، آگاه ترین است. ببینید در این مواردی که ما اعلم میاد، یعنی مشابه این وزن افعل رو داریم، خب به ذهنمون میاد ترجمه کنیم که پروردگار شما آگاه ترین است، خب دیگران هم آگاهند اما خدا آگاه ترین است. نه، اینجا افعلمون افعل تفصیل نیست، افعل تعیینه، یعنی قطعا اعلم ترین خداست و بس و کسی آگاهی ندارد که بخواهد به مقام اعلمیت برسد. این رو میگیم افعل تعیین، نه در مقام تفصیل با دیگران. یعنی تعیین و قطعیت علم و اعلمیت صرفا از آن کیست؟ از آن خداوند است. علم الانسان ما لم یعلم، کسی که علم ندارد، علم از کجا می آید؟ از مصدر یا علیم میاد. پس بنابراین علم ذاتاً از خداست و خدا هم اعلم است. این مقایسه با کسی نیست که خدا عالم ترین است و دیگری عالم باشد. این نکته ظریفی است. ربکم اعلم بکم، خداست که آگاه در نهایت به بالاترین مرتبه به شماست. اگر بخواهد شما را مشمول رحمت میکند و اگر بخواهد مورد عذاب قرار میدهد. و پیامبر به ما ارسلناک علیهم وکیلا، ما تو رو به عنوان وکیل خودمون بر انسان ها مقرر نکردیم. ارتباط این آیه با مطلب قبلی چیست؟ با اون موضوع گسترده زیبایی که حقیقتاً اشاره کردیم، همین یک آیه قرآن میتواند چه امتیازاتی و چه مزایایی رو به جامعه ایمانی و اسلامی ببخشد و چه منازعات و چه مشکلاتی رو از صفحه زندگی ما بردارد. عزیزان، رعایت همین یک آیه قرآن و همین قول احسنی که حضرت حق آموزش میدهد و توصیه میکنه، این چه ارتباطی داره؟ خیلی نکته ظریف است. عرض میکنم استعذار دارید، انسان ها در شیوه سخن گفتن و رفتار با دیگران گاه دچار اشتباهات محاسباتی میشن، یعنی به نوعی به دلیل عارضه منفی که در وجود انسان و رذیله اخلاقی که گاه گل می کند و دیده می شود، آدمیان این اختیار رو به خودشون می دن که هر گونه خواستن با دیگران صحبت کنند. و اون عارضه و رذیله نیست مگر کبر. هنگامی که کبر در وجود انسان کم یا بسیار اون سر می زند و می جوشد، متولد می شه، رشد پیدا می کنه، انسان ها به دلیل این که خود رو برتر میبینن، این اجازه رو به خودشون میدن که هر گونه خواستن با دیگران رفتار کنن، سخن بگوین، کلامشون، رفتارشون و شیوه برخوردشون متفاوت میشه با دیگران. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه خودشون رو در یه جایگاه برتری میدانن یا تافته جدا بافته. نه اینکه مثال برای کبر باشه، مثال برای این کلیت مطلب دارم عرض میکنم. ما با فرزندانمون چگونه صحبت میکنیم؟ همان گونه که با دیگران و همسایگان و در محیط کار صحبت میکنیم؟ نه، خیلی راحت تر و خیلی آزادتر، بدون رعایت پاره ای از آدم و ویژگی ها. چرا؟ چون این حس و نسبت فرزندمون داریم، حس برتری رو داریم، حس پدر بودن رو داریم، حس مادر بودن رو داریم، حس اختیارداری و ولی دانش آموز بودن رو داریم. لذا خب به این شیوه سخن میگوییم و رفتار میکنیم. حالا این رو عرض کردم، نمیخوام برای مثال کبر بگم، این کبر والدین نیست، کلیت مطلبی که گفته میشه. هنگامی که انسان حس میکند که یه برتری نسبت به دیگران، حالا این مزیت ممکنه مزیت اقتصادی باشه، چون خودش رو دارای موقعیت اقتصادی میداند، یه کبر اقتصادی در وجودش میاد، ممکنه با یه اقتداری صحبت میکند با دیگران، و یه تحقیری صحبت میکنه، یا ممکنه این کبر سیاسی باشه، به دلیل تکیه بر قدرت ممکن است به گونه‌ای با مردمان و دیگران صحبت کند که از موضع اقتدار و قدرت است، قدر قدرت است و قوی شوکت است، لذا ما گفتیم که چنان شود و اون چنان شود سخن میگوید. شیوه سخن گفتن ملوک و سلاطین و حکام طول تاریخ رو بنگرید. و این حتی ممکن است شیوه تفوق علمی باشه و از شیوه های دیگر، و یکی از اینها ممکنه ناخواسته در وجود انسان یک کبر برگرفته از ایمان پیش بیاد. یعنی انسان به دلیل اینکه خودش رو مؤمن میداند، به دلیل اینکه خودش رو دارای تقوا و جایگاه فراتر میدونه، نسبت به دیگران غیر مؤمن، حتی نسبت به دیگرانی که این مزیت ایمان رو ندارن، احساس کند ناخواسته حتی که میتواند به گونه ای دیگر و از جنس دیگر صحبت کنند و میتواند خیلی انضباط در کلام نداشته باشه. و وای وای از اونجا که بشنویم از زبان کسی که بگوید دیگران عوام کلان عام، مثلا فرض بفرمایید یه خواصی و یه کسانی که اون جایگاه علمی خاص رو برای خودشون قائل دارن، میگن چی میفهمن این جامعه که چیزی سرشون نمیشه، اینا که فهمی ندارن، درست بلد نیستن صحبت کنن. خب اینها رو کم نشنیدیم و کم پیش نمی آید. با توجه به این ریشه مهمی که عرض کردم، چقدر زیبا بعد از این که فرمود بگو به بندگان من یقول التی هی احسن، به زیباترین محتوا، به زیباترین قالب، به نکوترین شیوه ادا سخن بگویند. نگفت با کی، با کی این گونه صحبت کنند؟ با همگان، با همگان. مباد که این حالت کبر یا خود برتری ناخواسته ولو در ذهن انسان بیاد که نسبت به دیگران این اجازه و رخصت رو بدهد که نیاز نیست اینجا در اون نهایت، مثلا در وضعیتی مؤدبانه، در شیوهی محترمانه یا زیبا و نکو سخن بگوید. خیر، این آیه بعدی که میاد به شدت وابسته به آیه قبل، ربکم اعلم بکم، شما چه میدانین، تو چه دانی که پس پرده که خوب است تو که زشت، ای برندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرشت. شما چه میدانین این کسی که الان به خودتون اجازه میدید این گونه موهنانه با او صحبت میکنید یا تحقیر میکنید شخصیت اون رو، یا کلام رو سطحش رو پایین میارید و بی اعتنا با او صحبت میکنید، چه میدانید که این از شما در نزد خداوند جایگاه فراتری نداشته باشد؟ ایمان نداره؟ با عاقبتش چه اعتمادی دارید؟ چه میدانید در پایان و نهایت کار و ملاک الامر خواتیم و حسن عاقبتی خدا به او بدهد و وضعیت او داشته باشد که فراتر از وضعیت شما باشد؟ پس شما نمیتونید این هنجار و شیوه کلام و سخن گفتنی که آموزش الهی است رو زیر پا بگذارید به قیمت این که احیانا خودتون رو دارای یه موقعیت و برتری میبینید از هر منظر و زاویه‌ای. اگر مؤمنید، اگر عباد الرحمانید، حق ندارید. و دیروز اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، حتی زبان باز کردن به سب، ناسزا و نارواگویی رو، سب فحاشی، ناسزا و نارواگویی رو هنگامی که یاران پیامبر به شدت به خشم می آمدند در قبال توهین ها و ناسزا ها و گستاخی های شدید، فرمودند ما بوست و سبابا، ما بوست و سبابا، من مبعوث نشدم به سب، من همچین حقی ندارم و شما چنین حقی را ندارید. ما یکون المؤمن و سبابا، مؤمن سباب نمیتونه باشه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، آیه رو گفتیم، قرآن فرمود سب نکنید ولو اون کسانی که یدعون من دون الله، ولو اون کسانی که خدا رو نمیپرستن، کافرن، مشرکن، هر چه هستن، نمیتوانیم. این آداب سخن و شیوه سخن به هر سه ویژگی که عرض کردم در محور احسنیت که گفته شد و الان آغاز سخن تکرار کردیم، این دیگه محدودیت نداره، بلکه اون ادب و اون متانت در کلام در همه جا و در همه موارد در جای خود دیده می شود. مگر این که دیگه موضع چی باشه؟ دیگه موضعی باشد که دیگه اینجا بحث عمل به کار میاد، که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. دیگه اینجا جاییست که دیگه تیغ از نیام بیرون می آید. اینجا جاییست که دیگه بحث مقابله و مبارزه و مجاهده و ستیزه و مقاتله است، وظیفه اونه دیگه. اینجا قصه و ماجرا چیز دیگری است. خب بسیار عالی و زیبا ملاحظه فرمودید که دقیقا این تتمه و ذیل و حضرت پروردگار می زند، چون این عارضه ممکنه در وجود انسان پیش بیاد. و واقعا حقیقتا هنگامی که نگاه میکنیم به سنت و رویه وجود نازنین نبی مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، میبینیم دیگه بالاخره این شیوه کلام رو و گفتگو رو حتی با خصم، حتی با دشمنانشون، تا اونجایی که بحث گفتگوست، گاهی ابن ابلعوجا رو گفتم خدمت دوستان دیگه، شاید بزرگترین جلودار و رهبر فکری مادیون هست امام صادق علیه السلام است. خیلی آدم عجوبه است. این گفتگوها و مناظراتش خونتنیه با امام و یاران امام، که در احتجاج تبرسی بسیاری از اینها رو مرحوم تبرسی نوشته است. خب می اومد خدمت امام صادق، یه ادبی می دید، یه احترامی می دید، یه برخورد عجیبی رو گاه می اومد می گفت آه من با بعض از شاگردان شما مناظره می کنم، اینا اینقدر ادب ندارن، اینا توهین می کنن گاهی به من. از صداشون می زدن می گفتن نه، این شیوه نیست، به این شیوه سخن بگوید. چی کار دارید میگید زندیه ملحد، زندیق ملحد، چرا اینطور میگید؟ به چرا این اتهام رو میزنید؟ چرا به این شیوه سخن میگویید؟ امام یاران و شاگردان خودشون رو باز به محور احسنیت دعوت میکردن در کلام و سخن. خب این رویه خود نبی مکرم در همه حالات، گاه آهنگ سخن پیامبر، یک کلام و یک جمله پیامبر عزیزان به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. بارها این ماجرا رو عرض کردم، آمده از پیامبر به طائف، تمام بزرگان طائف با امیرالمومنین اومدن برای تبلیغ، اون دوران فشار و اختناق، اما تمام پیشبینی ها شده است و دامن ها پر سنگ، حتی نثار ساق پیامبر کردن این کودکان از پیش آموزش دیده شده و این بردگان و غلامان. پیامبر نشستن کنار دیوار باقی این ساق های خونین پا امیرالمومنین، کمک کنن به پیامبر. صاحب باغ مشرک دلش سوخت برای پیامبر، یه ظرف میوه داد به غلامش، گفت ببر بر مقابل این مرد بذار، اما بدان که اون افسونت میکنه، جادوگر است، نزدیکش نشو، بگذار فرار کن. این آمد و نزدیک شد، به مجرد این که نزدیک پیامبر شد، عداس این غلام سیاه نزدیک پیامبر شد، به مجرد این که خواست بگذارد این ظرف رو، پیامبر گفتن السلام علیک یا اخ العرب. برای اولین بار کسی در عمرش با این ادبیات با او سلام کرد، پاسوس شد، میوه رو که گذاشت سری پیامبر فرمودن اسم تو چیست؟ گفت اداس. از کجا هستی؟ گفت از نینوا. پیامبر فرمودن از سرزمین برادرم یونس ابن متا هستی؟ گفت مگر شما میشناسید یونس رو؟ فرمودن به ان یونس لمن المرسلین از ابق الى الفلک المشحون فصاحم فکان من المتعزین فالتغمه الحوت و هو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. ماند متحیانانه تمام کردن، پیامبر خودشون رو معرفی کردن، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، صلی الله علی محمد و آل محمد. به تعبیر بنده پیامبر و امیرالمومنین فرمودن علی جان بریم، کافیست برای ما همین یک نفر در این سفر کفایت میکنه. با چی؟ با یقول التی هی احسن. پیامبر اونجا تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر زفر انگیزتر. کار خودشون رو پیامبر با حلم و بیانشون کردند و بالاخره شده منشأی برای انتقال حقایق توحیدی به طائف. فرمود ربکم اعلم بکم، خداوند آگاه است به شما ها، لذا ندان گمان نکنید که این حق رو دارید که می توانید با فلان کس موهنانه صحبت کنید یا غیر مؤدبانه صحبت کنید. ان یشاء یرحمکم، مراقب باشید از حدود خودتون تجاوز نکنید که اگر خدا بخواهد شما مورد رحمتش واقع میشید و اگر نخواد مورد عذاب واقع میشید. اگر رفتارتون رو عوض کنید ان اتم ادنا، اگر به شیوه درستی عمل نکنید بدانید که ماجرا چیز دیگری است. و در پایان هم یه جمله مهم، و ما ارسلناک علیهم وکیلا، پیامبر ما تو رو وکیل بر این مردم قرار ندادیم، و ما ارسلناک علیهم وکیلا. با توجه به حرف علا، علیهم وکیلا، اینجا لحن سیاق میخورد مورد وکالت از خداست. پیامبر شما وکیل ما نیستید که در مورد مردم پرونده هاشون رو رسیدگی کنید، قضاوت کنید، تصمیم بگیرید، اجرا حکم کنید. بر عهده خود ماست حساب مردمان، بر عهده خود ماست کتاب مردمان و پایان کار مردمان. ان الینا، به سوی ماست ایاب، حساب، کتاب، و ما خودمون با انسانها و بندگانمون عمل میکنیم. انما علیک البلاغ و علینا الحساب، بر شما بلاغ است و بر ما حساب بندگان ماست. خیلی جمله جمله تکان دهنده است. فرمود و ما ارسلناک علیهم وکیلا، شما بنا نیست تصمیم بگیرید در مورد انسان ها بلکه حساب اینها و کتاب اینها رو واگذار کنید به خداوند، به خداوند به جا اگر تصمیم بگیرن به شما ابلاغ کند، شما وظیفه خودتون رو عمل می کنید. خب این رو می بینید به لحنهای مختلفی گاه خداوند می فرماید به پیامبر که انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، بنا نیست پیامبر شما چماق برداری بالا سر مردمان به زور اینها رو به این سو اون سو بکشید، شما مذکرید، این خود انسان ها هستن. انک لا تهدی من احببت، شما نمیتوانی هر کسی را خواستی پیامبر هدایت کنی، این خداست و این انسان ها و این دل انسان ها و این اراده و اختیارشون که بپذیرند یا نپذیرند. شما حجت رو بر مردمان تمام میکنی و روشن میکنی، راه و چاه رو نشان میدی و بلاغ و تبلیغ و ابلاغ رو به تمام و پایان میرسانی. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، با توجه به این که فرمود ربکم اعلم و بکم، خدا به شما آگاه هست، یه زمینه ایست برای توسعه این بحث. فرمود و ربک اعلم به من فی السماوات و الارض، فراتر از این و ربک اعلم، خداوند آگاه است در بالاترین حد به آنچه و آنکه در آسمان ها و زمین و در وجود است. خب میدونیم که دایره علم الهی محدودیتی برای اون نیست، و حیطه علم الهی این نزایی که گاه پیش میاد، علم پیشین خداوند، علم پسین الهی، علم خداوند به جزئیات، کلیات، مباحثی گاه در حکمت و فلسفه هم بعضا مطرح میشه دیگه، اینها با این گونه آیات شریفه قرآن پاسخش روشنه و مشخص است که علم الهی نه محدودیتی دارد و نه چهارچوبی دارد. و ربک اعلم به من فی السماوات و الارض، خداوند آگاه است به تمام قواعد آسمان و زمین، به تمام هستی، به تمام وجود، و بر اساس علم قانون و حکم و مقررات و شریعت خودش رو برای انسانها تعریف و تبیین می کنند و شیوه تعامل انسانها با دین و شریعت خودش رو هم تعریف می کنند. به همین خاطر فرمود و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اسم پیامبر آمد، شیوه تعامل پیامبر با مردمان آمد، برخورد انسانها با پیامبر و آیات قبل انظر کیف ضربوا لک الامثال، پیامبر ببین چه ناسزاها و نارواها به تو میگن، به تو میگن کاهن، مجنون، شاعر، ما به تو میگیم یقول التی هی احسن. باز احسن بگو یا لعجب. این چه شیوه ایست که ذات حق بازگو میکنن. فرمود بلغت فضلنا بعض النبیین علی بعض. ماجرا این است که ما پیامبران فرستاده ایم، اما مقامات و مراتب پیامبران به انتظار و توقع از پیامبران یکسان نیست. خیلی جمله جالبی است. فرمود ولقد قطعا ما فضلنا بعض النبیین علی بعض. ما بعض از پیامبران رو بر بعض دیگر تفضیل دادیم، فضیلت بیشتری به آنها دادیم نسبت بعض از دیگران. خب حالا خود این گزاره یه مقداری ابتداعا به ذهنمون در تناقض با یه گزاره دیگه در قرآن است، و اون اینه که در ذهن مبارکتون هست که لا نفرق بین احد من رسله، هیچ فرقی بین هیچ کدامی که از پیامبران نیست. به ذهنمون میاد که قرآن از یه طرف میگه انبیا همشون یکی هن، دیشان پیامبران و رفیقانن، چون دشمنی بیهوده ترسا را و متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، این پیامبران همشون یکی و واحد. و اما از این طرف میگه لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ما بعضی را بر بعض دیگر فضیلت و برتری دادیم. آیا این از اون آیات تناقض نمای قرآن نیست که بعضی ها علم میکنن و کردن هم همین رو؟ یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم، حالا اینها رو بزرگان ما خدای رحمت کند، سید مرتضی علم الهدا رو قرن پنجم خدای رحمت کند، علامه مازندرانی ابن شهرآشوب رو در المتشابه متشابه القرآن قرن ششم، اینا همه اینا رو جمع کردن، تمام اینا رو به زیر پاسخ دادن. چیزهایی و مواردی که شما الان هزاران هزار صفحه میبینید که همینها رو علیه قرآن دارن جماعتی تو این سالها مطرح کردن و مطرح میکنن، پیش خود من آوردن، به مناظرات نشستن، به گفتگو نشستن در همین باب، مواردی که گفتن آینا تناقضات قرآن و قرآن به لحاظ درونی این تهافت رو داره. خب همه اینها دیگه روشنه کار و مسیر. به عنوان نمونه همین بحث خودمون عرض میکنم، بزرگواران تمام پیامبران الهی به لحاظ مقصد و هدف هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. تمام پیامبران الهی آمدند که بگویند اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، بدانید که هیچ هدفی برای بشر متصور نیست جز عبودیت خداوند، که در بستر عبودیت بشر فربه شکوفا و به غایت و رشد میرسد و هیچ معبود دیگری هم جز خداوند نیست. ور جل یوم الاخر، بدونید شما یه عالم دیگری دارید که به سوی اون عالم دارین حرکت میکنید. بلا تفسدوا فی الارض، و در زمین هم تباهی و فساد نکنید. حالا لفظ ادامه آیه رو، بلا تعصوا فی الارض مفسدین. این سه تا پیام اصلی همه پیامبران الهی اومدن توحید رو مشخص کنن، معاد رو مشخص کنن برای بشر و شیوه زندگی رو. اومدن بگن از کجا آمده، اما آمدن هم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. تمام پیامبران الهی 124 هزار پیامبر یک صدا بدون هیچ اختلافی لا نفرق بین احد من رسله، در افکارشون، در تفکراتشون، در مقصدشون، در مرامشون و در انتهای کارشون. بله کاملا همه یک دل و یک زبان و یک سخن و یک حرف، لا نفرق بین احد من رسله. اما به لحاظ شخصیت، به لحاظ شخصیت پیامبران و به لحاظ محدوده رسالت و انجام وظیفه هم انبیاء الهی یه شخصیت هست. خیر، این عاقلانه نیست. با هزاران مرتبه تنزل عرض میکنم، شما عرض به خدمتون میخواید یه دهی رو اداره کنید، یه دهدار محترمی رو در حد جمعیت این ده منصوب میکنید، میشه دهدار اینجا و این تحصیلاتش اینه، سوابقش اینه برای اداره این ده. اما حالا میخواید این بخش رو اداره کنید، یه بخشدار میخواید بگذارید، اینو همون دهدار رو میتونید بخشدار اینجا بگذارید؟ نه. میخواید فرماندار تعیین کنید، فرماندار اون بخشدار میشه؟ نه. سوابقش، تحصیلاتش، میخواید استاندار تعریف کنید، تعیین کنید، آیا این استاندار میتواند جا شما دهدار عوض کنه؟ اگر دهدار رو استاندار بکنید، خب حال معلومه چه میشود. اگر استاندار رو هم برید دهدار کنید، اونم معلوم میشه. وضع و شی فی غیر موضع. پیامبران الهی با توجه به محدوده رسالتشون با توجه به بازه گسترده رسالتی که به سوی اون و گستره رسالتی که به سوی اون مبعوث می شدن، باید شاکله شخصیتیشون و داشته ها و توانمندی هاشون متفاوت می بود. یه پیامبری که می خواد در یه دهی بیاد مبعوث بشه، خیلی از این انبیا ممکنه 5 تا پیرو داشتن، برای خانوادهشون نبی بودن بعض از انبیا الهی، خب معلومه این در چه حدی است. اما پیامبری که میخواهد بگوید ان ارسل معنا بنی اسرائیل، میخواد مقابل فرعون بیستد و بگوید باید بنی اسرائیل را با ما بدهیم که نجاتشون بدیم و چه بکنیم. پیامبری که میخواد خدا به او بگوید انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم ما تو رو امام الناس قرار دادیم. بدیهی است که این پیامبرانی که گستره وسیع رسالت اونهاست، باید شخصیت اینها فضیلت هایی، برتری هایی، توانمندی هایی داشته باشد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ببینن ملکوت آسمان و زمین رو، دوران های فشرده ای رو طی کنن. آه عزیز من، یک کسی که میخواد بالاخره مدرسه ابتدایی درس بده، اون کسی که میخواد بیاد دوره متوسطه درس بده به قول ما، اونی که میخواد دانشگاه درس بده، اونی که میخواد تحصیلات تکمیلی درس بده، یه مدرس دوره دکتری، یک کسی میخواد پست‌دکتر فوق دکتری درس بده، آیا این همون مقدار تجربه علمی و کار پژوهشی نیاز دارد که یه معلم ابتدایی نیاز داره؟ این با چه دورانهایی رو بگذراند تا بشه فول پروفسور یا استاد تمام در این رشته و صاحب این کرسی در این موضوع خاص و در این رشته خاص در فلان دانشگاه معتبر؟ این سر کار است. به همین خاطر پیامبران الهی از این جهت تفصیل دارند. شما میبینید در میان پیامبران گروهی به رسالت میرسند، گروهی به رسالت نمیرسند، در حد نبوت میمانند. بعد در میان اینها میبینید 5 تا نام رو که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، خداوند یاد میکند اولو العزم، پیامبرانی که بالاترین شکیبایی، بردباری، اندیشه ورزی، انسان دوستی و عزم و قاطعیت رو دارند. باز در خود این 5 تا که شرع لکم من الدین ما و صابه نوحا و الذی اوحینا الیک، سوره شورا 5 تن رو یک به یک شروع می کند، خداوند مطرح می کند. این 5 نام رو، نوح رو، ابراهیم رو، موسی، عیسی، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی رو، الله اکبر، این 5 نام رو مطرح می کند و برجسته می سازد. این قلل، تعبیر من نگاهی تو شعر فارسی میگیم قله های 5 گانه شعر فارسی، بعد میگید ثنایی، عرض به خدمتون مثلا حافظ، سعدی، مولوی، عطار یا نظامی، بعد اینا قله های 5 گانه شعر فارسی و ادب فارسی. قلل 5 گانه نبوت رو خداوند یاد میکنه. و باز در بین این 5 قله خداوند مرتفع ترین قله نبوت، اورست هیمالیای نبوت رو خداوند مشخص میکند و مطرح میکند. شخصیتی که خدا وقتی نام او را میخواهد مطرح کند در قرآن، هیچگاه او را مانند دیگر پیامبران به اسم صدا نمیزند. میگوید یا ابراهیم و قد صدقت الرؤیا، میگوید ما تلک بیمینک یا موسی، میگوید یا عیسی، انت قلت، عیسی تو گفتی چنین و چنان. نام اینها رو این گونه خدا در قرآن یاد میکند. یک جای قرآن نمیبینید خدا یای ندا بگوید و اسم پیامبر را بیاورد. هر کجا که بناست این شخصیت رو مورد خطاب قرار بده، میگه یا ایها النبی، یا ایها الرسول. مقام و منصب سازمانی و شاخص او را با عنوان نبوت و رسالت مورد خطاب قرار میدهد، متفاوت از همه اولوالعزم و دیگر رسولان الهی. و خود خدا ابلاغ رسالتش رو برای مردم میخونه، ابلاغ رسالتش رو خود خدا صادر میکنه، خودش هم میخونه. آیه پایانی سوره مبارکه فت، محمدون صلی الله علیه رسول الله، رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی مقام علم او را یاد میکند و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما فضل عظیممون رو به تو دادیم پیامبر، که این فضل عظیم و این مقام علم رو به دیگر پیامبران ندادیم. هنگامی که خلق او را یاد میکند باز هم به عظمت یاد میکند که انک لعلی خلق عظیم. دیگه اینجاست که با حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. اینه که دیگه اون وقتی گفتم اون بوسیری مصری دیگه عجیبه، شاید واقعا میشه گفت در ادب عربی منحصرترین قصیده در مورد پیامبر است. گفت این قصیده رو در مورد پیامبر شمع در عالم خواب دید رسول خدا رو، اومدن پیامبر قباشون رو برداشتن انداختن دوشش، از خواب پرید و دیگه قوقا میشد. به همین خاطر نام این قصیده شده قصیده برده، ردا برده، برده که پیامبر ردا رو بر دوش این شاعر افکندن. وقتی شروع میکنند محمدون الله صلی الله علیه محمد سید الکونین و الثقلین و الفریقین من عرب و من عجم فاق النبیین فی علم و فی خلقی و لم یدانو فی فضل و لا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون قرفا من البحر او رشفا من الدیمی. ای کاش خود دوستان ترجمه کلام و زیبایی کار رو التفات می فرمودی. وقتی میاد اون مقام بلند و اوج پیامبر، بعد میگه تمام انبیاء الهی منتظر یه نمی از یم فضیلت پیامبر مکرم اسلام هستن. بنابر همه مستندان لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. پیامبری که میخواد بیاد برای ابدیت سخن بگوید که خداوند بعد از او رسولی نمی فرستد، دیگه این آخرین خم سربسته رسالت و ولایت است که میخواد گشوده بشه برای بشریت در ردای نبوت و رسالت. پیامبری که خداوند وحی رو میخواد، گاهی من مثال میزنم، آقا این بالا این پشت بام منزل این مجتمع سنگین اقامتی شما، برج شما، پیشبینی هلیکوپتر هم کردن، میاد مینشینه اون بالا. آ تو این فرودگاه نوشهر میاد فوکر صد مینشینه، بیشتر از اون نمیتونه بنشینه. تو فرودگاه شهید هاشمی نژاد، تو فرودگاه مهرآباد، قورپیکرهای شماره یک میان مینشینند. یعنی این باند اینقدر وسعت داره. گاهی میخواد خدا یه دو تا توصیه به یه پیامبر بکند، خب باند سینه او باید اینقدر وسعت داشته باشه. گاهی میخواد خداوند زبور رو بده، گاهی میخواد تورات رو بده، اما گاهی خدا میخواهد وحی را بفرستد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنگین باریز که الذی انقض ظهرک می شکنن پشت هر انسانی رو. میخواد یه چنین وحی رو خدا بده. لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه، اوج تجلی خودش رو بده. یه تجلی کرد خدا به طور، یه تجلی کرد. از تجلی ربک للجبل فجعله دکن، تک تک شد و خر موسی صعقا. موسی هم مدهوش افتاد و بنی اسرائیل هم جان دادن. یک تجلی خداست. 6236 تجلی در این کلام است به نص صریح نبی مکرم و امام صادق. این تجلیات کجا میخواد بیاد؟ به طور سینه پیامبر مکرم. باید یه سینه باشه که این تحمل رو داشته باشه. بعد این نمای سرناه و به لسانک و با زبان او آسان شود برای ما و شما بشنویم بگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن على ذلك من الشاهدین و الشاکرین و الحمدلله رب العالمین، و بتونیم به اینجا برسیم. فرمود لقد فضلنا بعض النبیین على بعض. بدونید بالاخره بعض از پیامبران جایگاه های بالاتری دارن. اگر موسی به بنی اسرائیل گفت با حسن صحبت کنید، این پیامبر باید به پیروانشون بگه احسن صحبت کنید. جای این پیامبر هم اگر اون انبیاء دیگر، یونس اون مقدار تحمل کرد و زنون ذهب مغاظبن و زنن لنقدر علیه و گفت بگذار تا بمیرن در عین خودپرستی، اگر این چنین گفت جناب یونس فرحفت، این پیامبر باید همه چیز رو تحمل کنه، دستشو بلند کنه بگه اللهم اهد قومی، خدایا اینها رو هدایتشون که انهم لا یعلمون، اینا نمیفهمن که سنگ من میزنن، نمیدونن. این جور دیگری این مرد باید عمل کنه. چون فضلنا بعض النبیین علی بعض، هر که بامش بیش و برفش بیشتر. اگر خدا این وجود رو فرستاده است و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، که عامل رحمت برای همه هستی و آفرینش است، پس رفتار این پیامبر هم با رفتار دیگر پیامبران فاصله دارد. فرمود فضلنا بعض النبیین علی بعض، اما یک بار می‌فهمد و آتینا داوود زبورا، و ما به داوود زبور دادیم و آتینا داوود زبورا. چرا این یه بار نام از میان همه پیامبران خدا داوود رو انتخاب کرد و به زبور اشاره شد و آتینا داوود زبورا و ما به داوود زبور دادیم؟ اسم کل پیامبران بود نبیین، اما یک بار اینجا. خیلی زیباست این لطافت های عجیبی که قرآن به خرج میده و حضرت پروردگار در کلام خودش دارد. موضوع ما چه موضوعی بود؟ یعنی این آیاتی که صحبت میکردیم دیروز جان مطلب چی بود؟ محور سخن و کلام. سخنی که دارای چیست؟ حسن است. نه، احسنیت است. بگو به بندگان من که یقول التی هی احسن. گفتیم این حسن هم به لحاظ محتوا است، به لحاظ قالب است، به لحاظ ادا است. خب حالا با توجه به اینکه این مطلب گفته شد فضلنا بعض النبیین علی بعض، در میان پیامبران الهی یه پیامبر است که اون چه دریافت کرده به عنوان وحی و بازگو کرده یه ویژگی های خاصی داره وحی او، و اون نیست مگر داوود، که کتابی که خدا به او داده است، زبور که کتاب اوست، به کتاب برجسته، زبره به معنای برجست، قطعه جدای برجسته، یه برجستگی هایی دارد. مجموعه اون چه که از داوود است الان با عنوان مزامیر در میان عهد عتیق موجوده، یعنی ترجمه شده، سازمان کتاب مقدس این رو هم ترجمه کردن و هست، به فارسی میتونید ببینید. حالا به اصل خود زبان و به پارسی موجود. ویژگی این کتاب چیست؟ اینه که درش هیچ حکمی وجود نداره، مانند تورات نیست که بخش احکام داشته باشه. هیچ حکم فقهی در زبور داوود نیست. زبور داوود صرفا یک کتابی است که جنبه نیایش، اخلاق، عرض به خدمتون حکمت به این شیوه این کتاب چیده شده است، از سوی خداوند به داوود داده شده است به لحاظ محتوا. قالب فوق‌العاده است به دلیل اینکه می‌طلبد خود این حال و شور و نیایش و سوز، و از اون سو هم در میان همه پیامبران به شیوه اداء خواندن کدام پیامبر شهرت دارد؟ داوود. از محقق تا مقلد فرق هاست. بله، داوود جایگاهی داره که آن یکی داوود و آن دیگر صداست. این صدای داوود و صوت داوودی وقتی جناب داوود شروع میکرد به خوندن یا جبال و عوبی معه، کوه و دشت و پرنده و بقیه شروع میکردن با داوود خواندن، به رقص در میآورد. مرحوم سنایی دارد که میگه رسیلی میکردن با داوود. رسیلی یعنی دیگه با یک رقصی، با یک شوری همراهی با داوود میکرد، به رقص در میآورد آفرینش رو داوود با شیبه ادا و صوت خودش. در میان همه میراث پیشینیان اونی که با این التی هی احسن تناسب داره زبور است. لذا خداوند فرمود و آتینا داوودا زبورا. این سوابقش هست، نمونه هاش هست، ببینید این چنین بسیار زیبا و جذاب. این یه نکته که عرض کردم خدمت دوستان در علت این که نام داوود اینجا اومد. یه نکته دیگه هم هست. خب این پیامبری که به این مرتبه رسیده است که فضلنا بعض النبیین علی بعض، و واقعا شده است سید المرسلین، سید المرسلین. این جمله از زبان خود پیامبری که انا سید ولد آدم، انا سید و ولد آدم، من آقای همه که فرزندان آدمم. سریعا به دنبالش فرمود ولا فخر، نگفتم که افتخار کنم، گفتم آشنا باشید با اینکه خدا با یه انسان چه می کند. داخل پرانتز، من گاهی خدمت دوستان این بوده است که بالاخره توصیه می کردم جامعه کبیر رو، و از این زاویه عرض می کردم که چهار محور در زیارت جامعه کبیره داریم، میدونید که جامعه به لحاظ سند از متقن‌ترین زیارات ماست. میراث وجود و مبارک امام هادی کاملا مشخص و روشن. به لحاظ محوریت یکی از چهار محوری که در جامعه کبیر وجود دارد اینه که خدا با بندگان خود چه می کند؟ یعنی خدا چه زمینه و فرصتی برای انسان قرار داده است؟ شما اینو رو میشناسید تو متن جامعه کبیره. وقتی مقامات اهل بیت رو میخونید اونجا بعد میفهمید که خدا چه سقفی، چه حدی، چه بی انتهایی برای ارتقا طیران مرغ دیدی، تو زبای پند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیت. ببین تا کجا میرد انسان، به چه مقامی میرسد. در این جامعه کبیره مشاهده میکنید این اوج رو، پر زدن انسان رو. بعد اون طرفش مشاهده میکنید که انسان با خدا چه میتواند بکند. تو این زیارت میبینید این سرمشق رو پیدا میکنید که انسان با خدا چه میکند و نکات دیگری که دیگه عرضی ندارم در اون خدمت دوستان. حالا ببینید، برگردیم در مورد پیامبر مکرم اسلام خواندیم: انظر کیف ضربوا لك الامثال فزلوا فلا یستطیعون سبیلا. پیامبر هرچی به دهنشون بیاد به تو میگن، هر گونه بخوان عمل میکنن. میگن یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، مجنونت میگن، کاهنت میگن، شاعرت میگن، تصمیم قتلت میگیرن. فزلوا اما فلا یستطیعون سبیلا، هیچ کاری نمیتونن بکنن و نمیتوانن چه بکنن و چه بکنن. درست اینها و این جماعت نسبت پیامبر الهی، اون روز عرض کردم این بغضشون و این حالاتشون بسیاری از این جماعت مانند وحید قریش که نمونش رو خوندم، ولید ابن مغیره، این بود که پیامبر رو چی میدونستن؟ گفتن قیاس میکردن دیگه. گفتیم دیگه اولین چیزی که شیطان آموزش داد به انحراف کرد در انسانها حسگرایی و ظاهرگرایی و اصالت ماده بود. آقا این که پول نداره، آقا این که بچه نداره، این که ریاست نداره، 40 سال سن شما 72 سال سنمون، انا اکثر من همانن و بلدن، مال من بیشتره، ثروت من بیشتره، سن من بیشتره، من چطور بیام پال منبر این آقای 40 ساله بنشینم این پیامبر بگم این ولی منه؟ من چطور قبول کنم من ولید ابن مغیره با این ریش سفید 72 سال سن و این اعتبار اقتصادی و اجتماعی و قدرت و ریاستی که دارم؟ تمام مطلب این بود دیگه. بله، در میان پیامبران الهی کسی که به لحاظ اقتدار و قدرت به حدی میرسد که بنی اسرائیل او را قبل از این که پیامبر بدانند که شاید تشکیک در اون هم بکنن چه میدانند؟ پادشاه دیگه، کینگ میدونن اون رو دیگه، داوود رو دیگه، دیوید رو پادشاه میدونن دیگه، فیلمش ساختن، کارا کردن، بالاخره این داوود رو پادشاه میدونن. تو تورات و امروز پادشاه معرفی میشه، داوود با چه فرزند او حشمت الله دیگه، تمام اون اقتدار سلیمانی و تمام اون هیکل سلیمان و ملک سلیمان و تمام این مسائل و غیره. خداوند با توجه به اون رفتار به پیامبر و این مناسب، ببینید این داوود، این سلیمان با همه این اقتداری که شما میبینید که یا داوود ناجعلناک فی الارض خلیفه، اون حاکمیت و اقتدار، اما تمام شرافت و عظمت داوود نه به سلطنتشه، نه به خلافتشه، نه به اقتدارشه، نه به قدرتشه، بلکه و آتینا داوود زبورا، تمام شرافت داوود به چیز؟ به زبور است، به اتصال او به وحی، به اتصال او به خداوند. قل انما انا بشرون مثلكم یوها الی. این پیامبری که دارید این طور متهم میکنید به این مسائل ظاهری، مال نداره، پول نداره، قدرت نداره، بالاترین اقتدار را دارد، ادعایی نداره، چون مال را عامل تشخص خودش نمیداند. به نام بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما عاشق زاریم و کار ما زاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. بچه خودش رو مال نمیداند، قدرت نمیداند، فرزند نمیداند. تمام اقتدار این پیامبر این است که نزل به روح الامین علا قلب کرده تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. تمام عظمتش اینه که چون این وحی با این محتوا و عظمت و جاودانگی بر قلب او نازل شده است. پس اشتباه نکنید، ولقد آتینا داوود زبورا. خیلی خوب، به این قسمت که رسیدیم یه آیه مطرح میشه که از زیباترین آیات این سوره است. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه. بابی باز میشه. عجیب این آیه. چقدرشو برسم؟ حالا مختصرشو که امروز برسیم و بقیه میماند برای فردا. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه. بگو پیامبر. باز مجدد قل. بگو پیامبر. ادعوا الذین زعمتم من دونه. برید. برید بخوانید. عبادت کنید. برید خواهش کنید. آن کسانی را که زعمتم من دونه. زعم یعنی دروغ، یعنی وهم، توهم، خیال. از زعمومتیت الکذب به تعبیر عرب، اون چیزایی که تو ذهن غلطتون ساختید که گمان میکنید قابل خوندنن، قابل عبادتن، قابل پرستشن، قائل خواهشن، خواهش و پرستش رو به اونها میبرید. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه. برید بخونیدش، اما بدونید، برید عبادتشون کنید. فلا یملکون کشف الضر عنکم. هیچ کاری نمیتونن براتون بکنن. ولا یم، ببینید عبارت نمیگه اینا کاری نمیکنن. فلا یملکون، اینا هیچ مالکیت کشف الضر ندارن. کشف الضر، وقتی کشف و سیاب، کسی لباس رو برمیدارد، اوریان میکند، هیچ کشف. الضر ابتلاییست و دشواری و سختیست که درون و برون انسان رو میگیرد. کشف زور یعنی برداشتن همه مشکلات و سختیها و دشواریهای درونی و برونی. لا یملکونه. برید هر کی رو غیر خدا میخواید بخونید، بخونید، عبادت کنید، پرستش کنید، خواهش کنید، اما هیچ کی مالکیت نداره. فلا یملکونه کشف زور، اینهایی که شما میخونیدشون و عبادتشون میکنید، اینا هیچ مالک این و توانایی و مالکیتی بر برداشتن مشکلات شما ندارن. فلا یملکون کشف الضر عنکم. دو، ولا تحویلا، اینا هیچ مالک و اختیار تحویل ندارن در وجود شما. اینم بگم توضیح بدم، بعد مطلب خیلی زیباست. کلمه تحویل از ماده چی میاد؟ حول. حول یعنی گرداندن و چرخاندن، گردش و چرخش. به سال چه میگویید؟ حول. حول به سال گفته میشند. چرا به سال حول گفته میشه؟ چون داره میچرخه از بهار تا بهار، از تابستان تا تابستان، از پاییز تا پاییز میچرخه. به وضعیت و شرایط متغیر درون وجود انسان و جان انسان چه گفته میشود؟ حال. حالتون خوش است؟ حال خوشی دارید؟ احوالتون خوش است؟ حالو احوال. چرا؟ به غم شما حال غم میگویند، به شادی شما حال شادی میگویند. یعنی به وضعیت درونی انسان که در اون تغییرات پیش میاد حال میگن. چرا حال میگن؟ به همین دلیل، به دلیل این که ثابت نیست. امروز صبح بلند میشید با یه دنیایی از اندوه احساس میکنید، غم سنگینی داره سینه شما رو خورد میکنه، فشار میده اصلا. زائقون بهی صدرک، به تعبیر قرآن اصلا داره زیغ میکنه این سینه. گاهی هم یه روزی بلند میشید میبینید اون چنان شادید که در پوست نمیگنجید. گاهی یه حال قرار و ثبات داریم، گاهی یه هر حال بی ثباتی و بیقراری داریم. اینا میشه حال، احوال، به دلیل این که میچرخد و میگرد. یکی پرسید زان گم گشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ آقای یعقوب، تا که فلما فصلت العیر، قافله از مصر حرکت کرد که در میان این قافله پیراهن یوسف بود، 180 فرسنگ این طرف تر گفت انی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسف رو دارم استشمام میکنم. اما اونجا انداختن فرزند تو چاه کنعان ندیدی؟ یکی پرسید زان گم گشته فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند. ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگردم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. این میشه حال. و احوال در این طرح ازا شما میگید یا محول حول و احوال، بعد میگید حول حالنا الى احسن الحال. خدا میدونیم این تغییرات و حالات در ما هست، اما از تو میخواییم حالی بدی که وقتی این پیشانی رو بر خاک میگذاریم احساس کنیم به خوشترین لذت دنیا رسیده ایم. گاهی تجربه کردید حالات خوش عبادی رو که احساس میکنه انسان حاضر نیست دیگه بلند شه از این حال خوش، همینجا جان بده، میپسندن به یه چنین وجدی و وجیدی انسان و موجوداتی میرسد انسان گاه به یه چنین حالاتی میرسد. البته این رو هم اضافه کنم، بله اینها حال و احوالات است، اما خداوند توانمندی به انسان داده است و عنایتی به انسان کرده است که انسان میتونه این حالات متغیر رو تثبیت کنه. اگر حال رو تغییرش دادیم به جایی که به ثبات رسید، دیگه تغییر پیدا نکرد، تو وجود ما تثبیت شد، نام این مقام است. حال تبدیل میشه به چی؟ به مقام. بعد تو عرفان میشه عرفان مقامات العارفین، بعد انسان به مقامات میرسد، یعنی که تثبیت میشه، یعنی همیشه اون شیدایی، همیشه اون پویایی، الهی عاشقم، عاشقترم کن، این میشه الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا به تحیر در تو رسیدم، به این تحیر من بیفزا. و دیگه اون مقام انسان به یک، البته حالا ساز و کار و راهکار و اینها دیگه بحثایی است که خارج از معموله است، اشاره تن از کردم. فرمود که ولا تحویلا، این کسانی که شما غیر خدایی که میخوانید و نیایش و پرستش و خواهش به اونها دارید، اینها لایم لکونه، هیچ مالکیتی تو حالات شما ندارن، هیچ حالتون رو نمیتونن عوض کنن، خوش کنن، به احوال شما سرکشی کنن، پی چی دنبال چید، قلت الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین. من همین اول آیه رو بگم، یعنی داریم ورود میکنیم به آیه 57 که عرض کردم این آیه از زیباترین آیات این سوره مبارکه بلکه کل قرآن است. اولئک الذین یدعون، آنان کیان؟ اولئک الذین یدعون، اینا کسانی هستند که میخوانند خدا را، یبتقون الی ربهم الوسیله، و دم به دم میجویند به شتاب توسل و وسیله به سوی خدا را. این اولئک کیند؟ یه کار راحت میتونیم انجام بدیم، بگیم این اولئک برمیگردد به کی؟ و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، این انبیا که این فضیلت ها رو دارند از اینجاست. اولئک الذین یدعون، اینا چون یدعون دم به دم میخوانند و چنین میکنند به این فضیلت ها و جایگاه ها میرسند، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. اندکی از مفسرین هم همین رأی رو گفتن، یه اقلیتی. اما اینکه حالا محظور این قول چیه، چرا این قول رو کمتر گفتن، به دلیل اینکه باید اولائکه رو برگردونیم به چند آیه قبل. اصطلاحی داریم میگن الاغرب و یمنعل ابعد، وقتی میشه ضمیری را مرجعی رو جلو قرار داد نرید عقب‌تر. خب اگر بخوایم به نزدیک‌تر باشیم، این اولائکه رو کی می‌خورد؟ اولائکه الذین یدعون به قلد الذین زعمتم من دونه، اون الذین، اون کسانی که شما می‌خونید اینها رو که اینها هیچ مالکیتی ندارن برای کشف زور و تحویل، اینها خودشون کسانی هستن که یدعون خدا را می‌خوانند، خدا را می‌خوانند. خب به اون معنای اول پیامبران، یا به این معنای دوم، یعنی که همین، فقط گرهش رو باز کنم بگذاریم، بعد ویژگی ها یدعون و یبتغون و ایهم اقرب و یرجونه و یخافونه، پنج تا ویژگی رو، ماهه، عالیه، عجیبه، اینها رو بگذاریم برای انشاءالله فردا خدمتون بازش کنیم به حول قبه الهی. ببینید در طول تاریخ پرستش شدند غیر خداوند، از سنگ و چوب و شغال و هرچی بگید، در طول تاریخ بشر این ننگ بر پیشانیش هست که پرستش کرد. سوسکو، باورتون میشه؟ سوسک یعنی توتم بود، اصلا سوسک پرستش شده گاهی در میان جماعت، تا هرچی، تا ارواح خبیثه و با قول خودشون، یعبدون الجن، جن و تا انسان‌ها، بسیاری از انسان‌ها انا ربکم الاعلا گفتن و بسا مورد پرستش بودن، نه انسان‌های شایسته مورد پرستش بودن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، در مورد عیسی، در مورد عزیر، در مورد بعض از انسان‌ها، این رو ما در طول تاریخ انسان‌هایی که اینا پرستش شدن و میشن و شدند، بالاخره در عصر زمان ما فرقایی هستن که اینها بزرگانشون خدایین، جماعت و فرقن، تو اروپا هستن، تو آمریکا هستن، جای دیگه هستن. اولئک الذین یدعون، این کسانی که شما غیر خدا میخوانید، خود اینها تمام وجودشون حاجت، نیاز و خواهش به خداست، به دو حالت، یا به فهم یا به عدم فهم. حالا اینجا کدوم قسمشو مطرح میکنه؟ قسم فهمشو مطرح میکنه. پس این اولائه که برمیگرده به اون معبودهایی که به غلط جامعه اینها رو معبود میپندارن، بعد خدا برای که بفهمونه به مردم میگه یا عیسی انت قلت للناس، تو به مردم گفتی که تو و مادرت معبودید، ما قلت لهم الا ما قد امرتنی، خدای من هیچی نگفتم جز اون چون منو به آن امر کردی و من گفتم قال انی عبدالله، از روز اول من عبدالله هم. پس این اولئک برمیگردد به اون معبودهایی که به زعم، به غلط، به وهم و گمان جماعت اونها رو عبادتشون کردن، پرستششون کردن و خداوند حالا پرده رو برمیدارد که اینها کیان چیان، یا اینکه اولئک به پیامبران برگردن. بعد پنج ویژگی مطرح میشه که پنج تا الگو برای آیندگان در طول تاریخ هست که انشاءالله فردا محضر مبارک عزیزان ادامه آیه شریفه رو بررسی خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بهتر آیات خودش رو نصیب و روزی ما بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. شیوه ورود صدیقه طاهره را به مسجد دیروز خدمت عزیزان در ایراد خطبه فدکیه عرض کردم، لب باز کرد، فاطمه شروع کرد به صحبت کردن، من فقط ترجمه میشه دیگه، الحمدلله علی ما انعم، از چی شروع کرد زهرای مرضیه؟ از اینجا شروع کرد، الحمدلله علی ما انعم، حمد خدا را بر آن چه نعمت بخشیده است، و له شکر علی ما الحمد، و شکر خدا را بر آن چه الهام در جان و وجود انسان کرده است، و ثنا به ما قدم، و خدا را ستایش میکنیم به آن چه تقدیم کرده است، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، آن چه مهیا کرد برای بشریت در طی میلیاردها سال که انسان بیان در این وجود مادی و معنوی زندگی کند، و ثنا به ما قدم، من عموم نعم ابتداها، چه نعمت هایی که خدا مبتدی نعمت است، آغاز نعمت با اوست، اختزایی نبوده است، لیاقتی نبوده است، خداوند ابتداء به نعمت کرده است، مبتدی اون به نعمت قبل از استحقاقها به تعبیر معصوم، بدون اینکه بحث استحقاق باشد این نعمت رو بخشیده است، و سبوق حالا نستا و فراگیری نعمت های بزرگی که سرشار بر بشر کرده است، تمام منن بالا که جمع عن الاحصاء عدد و که به نظر من زهرای مرضی قابل شمارش به احصاء نیست، و نه عن الجزاء عدد و کی میتونه جزا و پاداش اینها رو داشته باشد، و تفاوت دهند ادراک عبدها، چقدر ادراکات متفاوت هست در تعبید این نعمتها، اما ندبهم لاستزادتها به شکل اتصالها، و خداوند مردم را فرا خواند که با حسن استفاده از این نعمتها، نعمتها را متصل کنند و نگذارند که نعمت از کفشان بروند. ببینید اونقدر اینها رو میشه زیبا توضیح داد، گفتم به وقتای شهر شده بعضی از این عبارات، و استحمد الخلاقه به اجزا الله، و خداوند مردمان را به حمد خیش فرا خواند که به سزاواری این نعمت ها برسن، و سن به ندب الا امثال ها، و مشتاق باشن که این نعمت ها و امثال اون بیشتر بر اونها فراوان باشن. اشهد ان لا اله الا الله، من فاطمه شهادت میدهم به وحدانیت خداوند، اشهد ان لا اله وحده لا شریک له، کلمتن، من همین جمله رو میتونم بگم، یک دقیقه خدمت دوستان، کلمتن اول بخونم، جعل الاخلاص تعویلا، این لا اله الا الله عقیده و کلمه ایست که خداوند شما به سوره مبارکه قل هو الله میگید سوره چی؟ اخلاص. جعلن اخلاص تعویلا، که تمام خلوص و یک دستی حقیقت توحید را آشکار میکنند. بدون خلوص حقیقت توحید آشکار نمیشود. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. باید پیرایش ها برود، توهمات برود، اندیشه ها پالوده شود، صفحه جان پالوده، تا ذره ای از مزه توحید و لا اله الا الله در جان و وجود بشر بنشیند. کلمتن جعل الاخلاص تعبیر و زمن القلوب موصولها، و خداوند تضمین کرد در جانها و پیوست داد به قلبها و وجود انسانها اتصال به توحید را. زمن القلوب ما و انارف تفکر معقولها، و خدا آتش و شعله تفکر رو به معقولات توحید در جان انسانها، در اندیشه انسانها افروخت. صدیقه طاهره از اندیشه و از عرفان و برهان و حس همه را کنار هم میچینه در توحید و به تمام شعوب اتصال جان و قلب و اندیشه و وجود انسان و راه‌های اتصال به توحید رو با این سه کلمه باز می‌کند، با این ایجاز که به جلال و وحدانیت خداوند سوگند هیچ کسی از ازل تا ابد چنین نتوانسته سخن بگوید. هیچ کی نتوانسته. و اینه که من اینطور ساده براتون ترجمه کردم، باز کردن و شرح این آخوند صدر المتعلهین شیرازی ها، علامه هلی ها و خواجه نصیر الدین توسی ها رو به زانو در آورده. مات موندن، گاهی دستشون بالا کردن، گفتن نمیفهمیم عمق سخن رو. حالا این رو این بانوی حالا میخواد بگید 18 ساله، میخواد بگید 20 و چند ساله، این اومده است در این شرایط روحی و اجتماعی که حاکمه. اونجا این که همسر صاحب ولایت کبرا خانه نشین است، اونجایی که آب غسل پیامبر فردا میخونم هنوز خشک نشده است و ماتم به تن دارد، اومده داره این گونه سخن میگوید. الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته، خدایی که ببینندگان آفریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. خدایی که فراتر از رؤیت بصر و ممتنع است از این که بتوانن زبانها خدای من تو به اوصاف در نمی گنجیم، که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم، که زبانها یارای توصیف و وصف او را ندارند. قوقا می کند صدیقه طاهره، چیزایی داره میگه که اهل اون جماعت چی می فهمند؟ برای کی داره میگه زهرا این مطالب رو که تا امروز بدرخشد و اندیشه های توحیدی رو برای بشریت به میراث بگذارد؟ فدک هیچ چیست، بهانه است، بلکه فاطمه میخواهد نگفته های خودش رو که یک عمر بر سینه پنهان کرده است، حالا برای امت اسلام و برای بشریت به یادگار و ارمغان باقی بگذارد. وقتی انسان فرو میره از ایزانترین مقامات و در این، بعد واقعا میگه چطور میشه که این بانو با این جایگاه و با این معرفت این روزها مازالت بعد عبیها محسبت الرأس باکیت العین ناهلت الجسم، چرا باید این روزهای بعد از پیامبر زهرای مرضیه سر رو ببندد، عشق بریزد، ناله بزند، جسمش تکیده بشه و بره کنار قبر پدر بگوید مازا علا من شم تربت احمدا ان لا يشم مد الزمان قوالیا بابا صبت علی مصائب، و پدر مصیبت های بر من ریخته است که اگر بر روز روشن میریخت مانند شب تار تیره و ظلمانی میشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.